سلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع تسلیت عرض میکنیم خدمت آقای محمد تبار عزیزمون و برادر خانومشون از دنیا رفتن، انشاءالله برای اینکه همه اموات بهرمند باشند از برکات قرآن، هممون برای کسی که از آقای محمد، برادر خانوم آقای محمد و همه اموات یه حمد میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد. سلامت باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یه تتمه ای از بحث امتحان و اختبار و حقیقت امتحان مونده بود که انشاءالله ابتدا اون تتمه رو در محضرش هستیم و بعد آیه 144 رو انشاءالله در خدمتش هستیم. آیاتی که در این قسمت در محضرشون بودیم همه سنت های الهی رو متذکر می شدن و مبین سنت های الهی بودن، لذا هر چقدر حشرمون رو و دقتمون رو به این آیات بیشتر بکنیم تو زندگی امروزمون سنت های الهی رو بیشتر می بینیم و بهره مندتر می شیم. در انتهای بحثی که در اون سنت ابتلا و امتحان آوردن ایشون متذکر این مسئله می شن که بحث محق و تمحیص در امتحان الهی که عرض کردیم خدای سبحان اساسش بر سنت موهوزته، هم تو نظام تکوین هم تو نظام تشریع. نظام تکوین به سمت موهوزت داره حرکت میکنه، یعنی هستی دائما به سمت محض شدن داره حرکت میکنه و تو این نظام، یعنی همون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا که نظام تکوین هدایت تکوینی رو داشت به سمت موهوزت داره حرکت میکنه، در نظام تشریع هم حرکت به سمت موهوزته. لذا ادیان الهی دائما رو به کمال بودن تا دین خاتم بیاید و اون هم با خاتم الاوصیا که وصایت آخرین است که دوران ظهور است به نهایتش برسد، که این سیر موهوزت در نظام تشریع است، مطابق همین سیر عالم تکوین هم به سمت موهوزت است. در عالم تشریع که به سمت موهوزت داره حرکت میکنه، تعبیر اونچه که در همین آیات آمده بود لیمحص الله بود که تمحیص الهی در کار است، هم محض بود و محض شدن بود هم محق کفار بود. حالا مرحوم علامه در انتهای این بحثاشون گذشته از سنت محق و تمحیص میخواد استفاده بکند، چهار به اصطلاح قاعده رو در بیاره. میفرماید این که فرمودند و یمحق الکافرین، ابتدا محق بر هر فردی از افراد مؤمن که وارد می شود، دقت بکنید، هر فردی از افراد مؤمن که وارد می شود، کار محق این است که این فرد رو از رذایل جدا بکند. یعنی سنت تمحیص و سنت محق این است که اولا تو نظام فردی مؤمنان فرد مؤمن رو از رذایلش جدا بکنند. تو مرتبه بعد که بر اجتماع وارد می شود سنت محق، تمییز بین مؤمن و کافر است. این کار محق یه چیزها، اما ببین تو هر جا که وارد شه به لحاظ قابل یه اثری ایجاد می کند. اونجایی که قابل فرد مؤمن باشد، محق که از بین رفتن تدریجیه، از بین رفتن تدریجیه، میگه از بین رفتن تدریجی در فرد مؤمن این است که صفات رذیله تو وجودش به محق برن، تدریجا از بین برن. در جامعه مؤمنین و غیر مؤمنین این است میز بین مؤمن و غیر مؤمن ایجاد کنند. وقت اگه بخوایم محق رو ببینیم، محق میشه جدا شدن کفار از مؤمنین و منافقین از مؤمنین. اگه تمحیص رو ببینیم، تمحیص یعنی جدا شدن مؤمنان از کافران و منافقان. ببینید دو طرف مسئله است. پس یه محق داریم یه تمحیص. تمحیص یعنی اون جهت کمالی جدا میشه، محق یعنی اون جهت به اصطلاح عدمی و جهت نازل جدا میشود. اگر بر فرد وارد می شود، در فرد تمحیص این است که کمالات آشکار می شه در وجود این فرد و اون رذایل دور می شن، آشکار شدن کمالات. محق این است که اون رذایل رو به محو می روند. در اجتماع این است تمایز بین مؤمن و کافر. اگر محض محوست است، مؤمن از کافر جدا می شود. اگر محق است، کافر از مؤمن جدا می شود. او وقت اگر این تو نظام به اصطلاح ادامه پیدا بکند، اگر تو مرتبه ابتدایی بگیم که تو نظام فردی اجزاء شرک و کفر از مؤمن جدا می شود، تو مرتبه سوم دوم جدا شدن مؤمن از کافر بود، تو مرتبه سوم می تونیم بگیم اخلاق رذیله. پس اخلاق رذیله رو جزء سوم می گیریم. جدا شدن شرک و کفر که اعتقادی داره چی میگیریم؟ ابتدا. پس ابتدا جدا شدن شرک و کفر، بعد جدا شدن مؤمن از کافر، بعد جدا شدن اجزای اخلاق رذیله از مؤمن، بعد تو مرتبه چهارم که این مرتبه نهایی است که اینا سیر جامعه هم هست، سیر اجتماع هم هست، سیر هر فردم تو همینه. تو مرتبه چهارم همون جوری که فرمودن والعاقبت للمتقین، تو نظام اجتماعی کفار رو به محق می روند به طوری که حاکمیت با ایمان می شود. تو نظام دوم، مرتبه دوم اجتماعی این بود که اونجا میز بین مؤمن و کافر می شود، اما دلیل بر حاکمیت مؤمنان نبود، بلکه میز بین مؤمنان و کافران می شود. یعنی سنت الهی این است که وقتی حوادث و وقایع پیش میان، کافرین از مؤمنین جدا میشن، شناخته میشون، اما دلیل بر اینکه کدام حاکمیت دارند نیست، نسبی است در اونجا، به طوری که میتونیم بگیم اونجا جدا شدن نسبی است. اما تو مرتبه چهارم جدا شدن مطلق است، به طوری که مؤمنان والعاقبت للمتقین، که این اهل تقوا به حاکمیت میرسن. وقتی اهل تقوا به حاکمیت رسیدن، اون وقت محق کفار هست که او رو به زوال رفتن تو نظام اجتماعیشون هم هست. این چهار مرحله که بیان کردن، ایشون اینجا حالا داره بیانش رو به صورت خلاصه میفرماید. و یظهر مما ذکرناه معنا المحق و تمحیص ایضا، که محق و تمحیص اینا در مقابل همن. تمحیص از جانب اون کمالی دیدن مسئله است، محق از جانب اون نقص دیدن مسئله است. لذا محق از بین رفتن است و تمحیص چیه؟ پاک شدن است، طاهر شدن است، جدا شدن از ناخالصی است. این خالص داره خالص‌تر میشه، اونجا داره در حقیقت ناخالصی از بین میرود. پس تو محق از بین رفتن است، تو تمحیص به اصطلاح جدا شدن از ناخالصی و خالص‌تر شدن است. خب می فرماید فإن الامتحان اذا ورد على المؤمن، یعنی تو نظام فردی، فأوجب امتیاز فضائله الکامنه من الرذائل، اون فضائل کامنش که تو وجود این پنهان بود. مثلا ریشه صبر تو وجود کسی بود، اما تا مبتلا به امتحان سخت و مصیبت یا مشکل سخت نشده بود، این مبدعیتی که در وجودش کامن و مخفی بود آشکار نشده بود، بروز و ظهور پیدا نکرده بود، کمال برای او دیده نشده بود. لذا این مشکل وقتی که وارد می شود، این صبر در وجود این معلوم میشه. تا قبل از این نه خودش می دانست اینقدر صبوره، نه دیگران باور داشتن که این اینقدر صبوره، اما وقتی که پیش میاد می بینن چقدر این مقام صبر برای این برازنده است و در وجودش بود تا آشکار شد. پس یه مسئله این است که فضائل هل کامنه من الرذائل درون خودش، این جدا میشن از هم دیگه، این آشکار میشود و اون رذائل رو به در حقیقت محق میروند. او ورد علی الجماعه، یا تو نظام اجتماعی، فاقتضى امتیاز المؤمنین من المنافقین والذین فی قلوبهم مرض. چون کافرین رو نمیگن، چون کافر ابتدا مؤمن مرضش رو با کافر آشکار میکند، بعد از این مرز بین ایمان و نفاق است که سخت است، که تو جامعه ایمانی است. لذا میفرماید که او ورد علی الجماعه فاقتضى امتیاز المؤمنین من المنافقین والذین فی قلوبهم مرض، که صدق علیه در این حالت اسم التمحیص و هو التمییز، تمییز بین مؤمن و کافر. پس ما تو روایات ظهور که داریم که به اصطلاح حتی یمیزون، تمییز رو داریم، بعد تمحیص رو داریم در اونجا، و قربال رو داریم سه مرتبه که بیان میکنند، اونجا همین معناست. تمییز ابتداعا جدا شدن از نفاق است، تمحیص بالاتر رفتن تو مراتب خلوص و پاکی و طهارت است. او وقت تو بحث قربال که آیا اونجا مخلصین از مخلصین جدا میشن یا نه، یه بحث دیگری دارد، چون این ستا در طول هم آمده، ولی گاهی جا به جا شده بعضی تمحیص رو اوج مسئله میدونن، اما بعضی طبق اونجا که در روایات آمده تمحیص و تمییز و تمحیص و قربال ذکر میکنن. حالا الان اون با دو جای خودش روایاتش با هم دیده بشه، اما این که تمحیص حتما بعد از تمییز است، این قسمت قطعیه که تمحیص بعد از تمییز است. ابتدا تمییز محقق میشود، جدا شدن میز حق و باطل یا جدا شدن رذائل از فضائل، بعد تمحیص محقق می شود. حالا کسی که یه صفت کمالی رو دارد، تو اون صفت کمالی حالا طاهرتر، پاکتر و خالصتر می شود، تو ایمانش خالصتر می شود. این صفت تمحیص هست. بله، سوال داشت. بله، حالا میرسیم اون آیه هم در پیش داریم، آیه مفصلیه، حواسم به اون آیه هم از با توجه به اون دارم عرض میکنم، اون آیه هم میرسیم ان شاء الله. چند آیه دیگه در پیش داریم که آیه 154 سوره آل عمران رو در خدمتش هستیم و اون بحث ان شاء الله اونجا میاد. دنباله همین بحثمون هستش که میفرمایند در اونجا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، همه رو داره میگه، فقط هم منافقین نیستن، وليمحص ما في قلوبكم، تا تمحیص در قلوب شما چی بشه، چه اونهایی که ماندن و شهید شدن در جنگ احد، چه اونهایی که فرار کردن. این واقعه برای چی بود؟ لیمحص ما فی قلوبكم بود. لذا فقط به اصطلاح منافقین نیستن، چون صدر آیرم که ببینید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفه منکم و طائفه قد اهمتهم انفسهم. این طائفه قد اهمتهم انفسهم یعنی اونهایی که فقط فکر خودشون بودن، اینا یه طایفه از این به اصطلاح مخاطب آیه هستن، اون طایفه دیگر هم هستن که امنه نعاس، که اونها هم چی بودن، یه لرزشی در دلشون ایجاد شد اما باقی نمون در دلشون، ولذا اونها با امنه نعاس برگشتن. ایل یمحص ما فی قلوبکم همه مراتب رو شامل می شود، فقط منافقینی رو که رفتند و برنگشتند یا اونهایی که اهمتهم انفسهم بودن، الان چون موقع این آیه نیست، بعد ایشالله به آیه می رسیم. بعد می فرماید که در ادامه بیان می‌فرماید که و کذا اذا توالت الامتحانات الالهیه، پس امتحانات الهیه تو مرتبه اول چی بود؟ برای این دو جهت، یکی تمییز مؤمن از کافر در نظام اجتماعی، یکی بروز فضائل کامنه کمالیه در مؤمنین. اما وقتی امتحانات ادامه پیدا می‌کند و کذا اذا توالت الامتحانات الالهیه علی کافر و المنافقه و فی ظاهره ما، اینم خیلی بحث زیباییست، و فی ظاهره ما صفاتون و احوالون حسنتون مقبوطه، وقتی در ظاهر اینها آدم یه اعمال خوبی میبینه، یه کمالاتی رو ظاهرش میبینه، میگه ادامه امتحانات این است که اینها هم باید چی بشن؟ اون صفات باطنه اینها آشکار بشود.
صفات باطنه اینها، یعنی اون رذایل اونها. اون وقت رذایل اونها کی آشکار میشود؟ وقتی صفات ظاهره خوب اونها چی بشه؟ محق بشود. یعنی تو وجود اینها ریشه دار نیست این صفات خوب، بلکه اینا چی هستش؟ تو ظاهره. اون وقت چیزی که تو ظاهره و ریشه دار نیست، تو ادامه امتحانات که پیش میاد، این صفات ظاهریه کمالیه کم کم محق میشود و اون صفات باطنیه رذیله آشکارتر میشود. پس اون سنت محوست نسبت به مؤمن و محق نسبت به مؤمن یه معنا پیدا میکند. محق نسبت به مؤمن یعنی صفات رذیله‌ای که تو وجود این آشکار بود هی کم کم ریخته بشه تا اون صفات ریشه دار کمالیه آشکار بشود دنبالش، درسته؟ اون وقت تو کافر چی؟ تو منافق چی هستش؟ تو منافق این از صفات رذیله او که ریشه دار است گاهی آشکار نیست، اما صفات فضائلی که ریشه دار نیست گاهی اونا رو آشکار کرده، منافقه دیگه، اینا رو آشکار کرده. میگه ابتلاعات و امتحانات که میاد چی میشه؟ اینا نسبت به انسان. ما نگیم منافقین یعنی عده‌ای، نفاقی امر تشکیکیه. هر کدام از ما ممکن است نعوذ بالله مبتلای به لما تقولون ما لا تفعلون و عدم تطابق بین قول و فعل باشیم، که زبان سرمون با زبان سرمون چی باشه؟ متفاوت باشه. این به نتیجه برسه من خدمتون هستم. بعد می فرماید که و کذا اذا توالت الامتحانات الالهیه علال کافر و المنافق و فی ظاهرهما صفاتون و احوال حسنتون مقبوطه فاوجبت تدریجن. این امتحانات و ابتلاعات اوجبت تدریجن ظهور ما فی باطنه ما من الخبائس. اون خبائس ریشه دار در اثر یه مدتی میتونه خودشو کنترل کنه، تو حالت عادی میتونه خودشو کنترل کنه، اما وقتی فشار به یه مرتبه میرسه انسان کنترل از دست خودش خارج میشه، اون حقایق ریشه دار وجودش چی میشه؟ آشکار میشه. اون ظواهری که تا به حال خودش رو تحتش پنهان کرده بود اونها دریده میشود. این مربوط مثلا ببینی یک کسی عصبانی که میشود، در روایت دارد اگر میخواید یک کسی رو برای دوستی انتخاب کنید ببینید سه بار حالش رو تو عصبانیت، نه عصبانیش کنید ها، سه بار حالش رو ببینید تو عصبانیت. اگه دیدید از طریق حق خارج نشد، از اون طریق مستقیم خارج، چون تو حال عصبانیت انسان از اون حالتی که خودش رو میخواست حفظ بکنه کنترل بکنه چی میشه؟ اون از دست میره، و چون از دست میره اون مافز زمیرش آشکار میشود. اون وقت میگه اونجاها ملاک این است که آدم بفهمه مافز زمیر این چی هستش. لذا وقت عصبانی یه موقع میبینی طرف تو همه حالات خوبه، خیلی هم خوبه، اما ممکنه مثلا تو یه ما دو ما سه ما یک سال یه بارم عصبانی بشه، اما تو اون عصبانیت یه چیزی بارز میشه ازش، اصلا آدم شاخ در میاره، این مثلا اینجوری بود چطور بود، یعنی اون ماف زمیر رو تونسته بود تو اون مدت طولانی حفظ بکند، ظاهر رو حفظ بکند، اما یه دفعه تو عصبانیت که این مانع و حائل برداشته میشه او میرزه بیرون، او آشک، او ریشه دار است، او رو باید درمان کرد و او رو باید علاج کرد. و اگر نعوذ بالله منافق است، میگه این امتحانات برای این است که اون مافز ضمیر ریشه دار چی بشه؟ آشکار بشود. این یعنی عالم داره به سمت محوزت پیش میره. لذا نمیشه کسی با نفاق باقی بماند، بالاخره یه جایی به اصطلاح میرسد که اون نفاقش آشکار میشود و اهل ایمان هم نمیشه متهم بمانند. تو امتحان وقتی پیش میاد، تو امتحان اون حال کمالی او آشکار میشود. لذا جنگ که پیش آمد، تو جنگ خیلی اون به اصطلاح حال درونی افراد خوب آشکار شد، خیلی آشکار، چون دیگه یه جایی بود تا پای جان بود، دیگه جای ظاهرسازی در کار نبود. اونجا معلوم میشد که حرف شجاعت با حقیقت شجاعت، باور به خدا با حرف از خدا، اونجا مرزش خیلی آشکار میشد. دیگه اونجاها جای این که وقتی ببینه کسی تیر مستقیم داره میاد بخواد با حرف از خدا اونجا وایسه نمیشد، اونجا با باور فقط میشد وایساد. اونجا آشکار میشد که کی در مرتبه محوست و محوزت هست و کی تو دامنشه، یا نه اصلا کی اهل نفاق، نعوذ بالله، چون اینا یه مرتبه ایش میشه نفاق، نه همش. آدم یه موقع میترسه، ترس طبیعیه. اینجوری نیستش که حالا اگر که صدای مهیب انفجاری آمد بگیم که نه دیگه ما نمیترسیم. نه، طبیعت بدن انسان این است که عکس العمل نشون میده. اما اوحدی هستن، به جایی میرسن که اینها هم در وجودشون هیچ تأثیری ندارد. ولی دلیل نمیشه بقیه منافق باشن. نه، ترس تا این مرد، اما ترسی که مانع از اقدام بشود، البته اون خطرناکه. و کل ما و اوجبت تدریجا ظهور ما فی با اینا، خیلی مهمه ها که بحثای اینجوری که داری میگه ها، یعنی اینا کاملا تو نظام به اصطلاح. حالا یه بحث کنار تو پرانتز، این خدای سبحان ابتلاعات و امتحانات رو پیش میاره تا اینها بیرون بریزن. این برای ما نظامش تکوینه، یعنی پیش آمدن این حوادث برای ما نظامش تکوینه، یعنی ما دخلی نداریم در پیش آمدن این حوادث، درسته؟ اما آیا میشه رزمایش این رو اختیاراً ایجاد کرد تو نظام تربیتی یا نه؟ دقت کردید؟ میشه رزمایش حوادث و مشکلاتی رو پیش آورد تو نظام تربیتی تا به اصطلاح این آمادگی ایجاد بشه؟ این رو یه سوال بذارید جلوش، زودی قضاوت نکنید نه یا آره، که این رو ذیل اون آیه قبلی هم که فرمودن که به اصطلاح اون نه اون آیات قبل که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، این تکوینشه که خدا ایجاد میکنه به اینها. آیا میشود تو نظام تشریع هم یه مربی تو مرتبه‌ای که تا مرتبه ضرر شرعی نباشد، بسیار گزند شرعی نباشد، میتواند یه همچین کاری رو مثلا یه وعده قضا رو تو اردو حذف کنه یه دفعه بدونه که بگه تا چی بشه؟ ببینه اینا تا چه مرتبه ای مثلا حاضرن گرسنگی فشار بهشون بیاره، تا کیا پرخاش میکنن، کیا ناراحتی میکنن، کیا در حقیقت صبوری میکنن، کیا دنبال یه راه حل میگردن. آیا میشه یا نمیشه؟ آیا میشه سرما و گرما رو مثلا در حدی که ضرر ایجاد نشود، مثلا تابستون حالا مثلا کولر رو یه کاری بکنن روشن نشه مثلا تو اردو، حالا تو یه جایی ببینن نه ضرر بخوره مریض بشن، و مثلا ببینن اینجا تا چقدر، حالا من دارم خیلی ساده هاشو میگم دیگه، تا یه قدری که از این نمونه پیش بیاد که آیا میشه لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آیا میشه این کارا رو کرد؟ آیا تو نظام فردی انسان اختیار داره برای خودش اینها رو تو حدودی تو نظام فردیش قرار بده تا ببینه ارادش قوی بشه، صبرش آشکار بشود، میشود یا نمیشود؟ تو نظام خانوادگی آیا میشود؟ آیا اونجایی که یه اردو رو ثبت نام کنن بگن ممکنه سختی هایی داشته باشد با اطلاع قبلی باید باشد یا بدون اطلاع قبلی باید باشد؟ امکان باید. همه اینها باید جاش مواردش دیده بشه. اینجوری نیستش که به سادگی چی بشه؟ امکان پذیر بشه بگیم با هر جوری ما میتونیم این کار، نه، خداست که میتونه این کار رو، چون مالک مطلق است و میدونه این چه نسبت کمالی ایجاد میکند، لذا او حق دارد. اما دیگری آیا میتواند یا نه، موکول است به خیلی شرایط و ضوابطی که باید معلوم باشد، با اختیار خودشون قبول کرده باشن یا نکرده باشن، خود آدم فرد باشد یا دیگری باشد، فرزند و مثلا اینها باشند یا نه افراد، همه اینها در حقیقت چی میشه؟ مسئلهش متفاوت میشه. اینجا خواستم اینو بگم که این ابتلاعات و امتحانات ممکنه تو نظام به اصطلاح تربیتی، نظام اختیاریش هم دیده بشود، و ولی باید با تمام شرایط و تمام اون چیزهایی که ذره از حدود شرع چی نشه؟ تعدی صورت نگیرد، که اونجا خدای نکرده اگر کسی فاصله گرفت، موکول به سلام مرتبط با بحث نگاه من و عمل من نباشد، و الا فاصله گرفتن او به عمل من اگر مرتبط بشود، او میشه چی؟ من مقصر میشم. پس باید خیلی مراعات میخواد تو مسئله، بلکه احتیاط زیادی هم میخواد تو مسئله. خب بعد میفرماید که و کلما ظهرت خبیثتون ازالت فضیلتون ظاهریه، هر طرف هر مرتبه‌ای که از خبائث آشکارتر میشود ازالت فضیلتون ظاهریه، یه فضیلتی از او محق میشود، یه خباستی آشکار میشود. سلام علیکم. کان ذالک محقا له، این از بین رفتن فضائل و آشکار شدن خبائث، این محقا له، محق است نسبت به اون کمالات. محق نسبت به مؤمن چی بود؟ از بین رفتن رذائل بود، اما محق نسبت به منافق از بین رفتن فضائلش بود، آشکار شدن رذائلش بود. کان ذالک محقا له، ای انفادا تدریجیا لمحاسنها. محق چیه؟ میگه نفاد تدریجی، از بین رفتن تدریجی. محق از با یک دفعه از بین رفتن نیست، او میشه در حقیقت هبت، در جایی که یک دفعه آشکار میشود اونم، اما محق اون از بین رفتن تدریجی است که میفرماید ای انفادن تدریجی لمحاسنها. قالت آلا و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا. این تو مرتبه اول میز که اهل ایمان از اهل کفر چی بشن؟ جدا بشن. میز و یتخذ منکم شهدا، که این رو قشنگ مفصل بیان کردیم که در اون بینی که تو اون مراحل اولیه داره مؤمن از غیر مؤمن جدا می شود، خدای سبحان عده‌ای رو به عنوان شاهدان، به عنوان پرچمداران و معیار حرکت انتخاب می کند. یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین ولیمحص الله الذین آمنوا. اون وقت بعد از این دو حرکت، حرکت سوم می شود. حرکت سوم چی بود؟ حرکت سوم محوست و اون در حقیقت طهارت و خلوص بالاتر اهل ایمان بود دیگه. حالا این از چی؟ نه از کفر، بلکه از رذائل اخلاقی این داره حالا طهارت پیدا میکند، یا بگید که تو مراتب کمال داره بالاتر میرود. چون ممکنه یک کسی اهل صبر باشد، اما تو صبر آیا مراتبی داریم یا نداریم؟ صبر عن المعصیه داریم، صبر علی الطاعه داریم، صبر در حقیقت عند المصیبه داریم. هر کدوم از اینا یه مرتبه از صبر است که تو وجود این میتونه یکی پس از دیگری بالاتر آشکار بشود. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، در مرتبه آخر محق کافرین است که تو جامعه ایمانی قدرت و سلطه و سلطنت برای مؤمنین و العاقبت للتقوا یا للمتقین. خدای سبحان عاقبت رو برای متقین قرار میده و جامعه ظهور جامعه‌ای میشود که به سمت محق کافرین پیش میرود، نه محق کفر در درون مؤمنان، نه محق کافرین در نظام بیرونی، که اینجا جامعه به یه خلوص بالاتری رسیده. خب ولی الکافرین محق آخر من جهت ما یخبره تعالی که ان الکون، حالا میخواد استفاده بکنه. کافرین یه محق دیگری دارن، یه محقشون در مقابل جدا شدن از مؤمنین بود، محق دیگرشون این است که ان الکون، عالم وجود، ینساق الی صلاح البشر، به سمت محوزت داره پیش میره. اونم محوزت چی؟ محوزت مخلصین و خلوص الدین لله. قال تعالی والعاقبت للتقوا و قال ان الارض يرثها عبادی الصالحون، که کفار اونجا محق میشوند در نظام اجتماعی و حاکمیت با اهل ایمان میشود، به طور اطلاقی، نه به طور نسبی بلکه به طور اطلاقی. این اون اطلاقش رو داره بیان میکند. خب تا اینجا این آیه بابرکت که خیلی این آیه بابرکت بود و مدتی چندین روزی ما رو به خودش مشغول کرد، دو سه تا آیه بودن، الحمدلله رب العالمین. وارد آیه بعد میشیم که در محضرش هستیم. قول او تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و ما محمد الا اللهم صل علی محمد و آل محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف این مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. تک تک مفاهیمی که در این آیه شریف، الفاظی که به کار رفته و مفاهیمی که به کار رفته رو مرحوم علامه با یه دقتی بیان دارن راجبش و چقدر نکات عالی از همین آیه دوباره به دست میاد. یعنی واقعا از یک مدینه علم انسان به مدینه دیگری از علم وارد می شود. هر کدام از این آیات فقط یک علم نیست، مدینه ای از علم است، سرشار از علم است. حالا ببینید اون آیات قبل چقدر ما از توش نظام معرفتی، کاربردی، تاریخی، امروزی، مربوط به خودمون، سنت‌های الهی چقدر. حالا دوباره همین آیه رو هم ببینید که انشالله در محضرش قرار میگیریم چه مفاهیم عالی و نتایج زیبایی ازش به دست میاد. تو نگاه اول که به یه نظر اجمالی به آیه داشته باشیم، میفرماید که بعد از این که تو جریان جنگ احد جنگ مغلوبه شد و از اون تنگه به اصطلاح احد دشمن آمد، یکی از چیزهایی که پیش آمد این بودش که مصعب ابن عمیر رو به شهادت رسوندن. مصعب به هر دلیلی بود کسی که او رو کشته بود احساس کرد پیغمبر رو کشته و شروع کرد به فریاد زدن، که حالا بعضی میگن شیطان بود، بعضی میگن همون قاتل مصعب بود که پیغمبر اکرم کشته شد. و اون با عنوان اون که وقتی که پیغمبر کشته شد، مؤمنان به یه ابتلای عظیمی رسیدن. اینا فکر نمی کردن، باور نمی کردن، تصور نداشتن که پیغمبری که رسول الهیست و اینجور تونست با سرعت و عظمت بر کفار غلبه بکند و اون بیاد تو مدینه حاکمیتی تشکیل بدهد، این حاکمیت قدرت پیدا بکند، در جنگ بدر غلبه بکند، با همه اینها یه دفعه از دنیا برود و کشته بشود. اصلا این قابل تصور. الان شما نگاه نکنید، صدر اسلام، تازه مسلمان شدن، تازه ایمان پیدا شده، سال دوم تقریبا هجرت است، یعنی حکومت یک سال خورده بنیان گذاشته شده، باورپذیر نیست برای مردم. و این امتحان یکی از امتحانات سخت الهی است که جریان اصلا با اینکه شایعه رو شیطان کرد، با اینکه در حقیقت این جریان از طریق اون طرف القا شد و گفته شد، اما تو این انقدر برکات از این مسئله آشکار شد که امت برای مدت عظیمی بیمه شد. یعنی اون چیزی که دشمن به عنوان تهدید ازش استفاده کرد تبدیل شد به یه فرصت عظیم، که حالا تو بیان یکی یکی اینا رو انشالله ادعاها رو بیان خواهیم کرد انشالله. میگه وقتی که اینجوری شد با این تابلو که پیغمبر یک رسولی بیش نیست، که قد خلت من قبله الرسول، قبل از اون هم رسولان دیگری آمدن، اونها هم دنیا رفتن، اونها هم باقی نماندن، با این که پیغمبر نمرده ها، اما داره از این شایعه و از این کار یه استفاده از افا این مات او قتله، اگر پیغمبر بمیرد یا به شهادت برسد کشته بشود، مات به سبب عادی، قتله به سبب اختیاری که دیگران ایجاد بکنن، انقلبتم على اعقابكم، میخواید شما برگردید به جاهلیت سابق. این انقلبتم على اعقابكم به معنای فرار از جنگ نیست، فرار از جنگ ملازمش بود، و الا انقلبتم على اعقابكم، اعقاب یعنی اون جاهلیت، یعنی اون به اصطلاح کفر سابق. یه موقع هستش که توی جنگی مسلمان ها کم میارن، عقب نشینی میکنن یا فرار میکنن، مثل جنگ حنین فرار میکنن. اون فرار یه بحثه، یه گناهه، اما انقلبتم على اعقابكم یک بیان دیگری است. اگر بعد از این جریان به اصطلاح کشته شدن پیغمبر یا وفات پیغمبر بعدن تو سال 11 هم مطرح شد، بیمش از اینجا شد، یعنی جریان جنگ احد بود که اونجا رو بیمه کرد، اونجا رو آماده کرد. دشمن فکر میکرد اینجا تونسته یک ضربه‌ای بزنه، اما نمیدونست که اینجا مؤمنان رو ضد ضربه کرد با این کار. اینو خیلی جالبه ها، یعنی آماده کرد برای اینکه اگر 9 سال بعد پیامبر اکرم در سال 11 هم از دنیا میره، دیگه این واقعه تکرار نشود. مردم نسبت به این چی شده باشن؟ یه امتحان سخت، اونم تو حین جنگ، چون تو حالت عادی امتحان یه طوره، توهین جنگی که بحث مرگ و زندگی و بحث بود و نبود اسلام مطرح می شود، اونجا خیلی بحرانی تره. وقتی تو این بحران سالم از این بحران خارج شدن، دیگه تو بحرانی که وفات پیغمبر بعد از 9 سال بعد رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر محقق می شود، دیگه خیلی قابل تحمل تره، خیلی در حقیقت پیشبینی پذیرتر و اونجا اطمینان آورتره بر مردم که منحرف نشن، بر نگردن. اگر ارتداد بعد وفات پیغمبر گفتن ارتد الناس، ارتداد از بحث قبول وصیت پیغمبر بود، اما ارتداد در اینجا ارتداد از اصل اسلام بود. ببینید متفاوت، اینجا اساس اسلام رو ینقلب علی انقلبتم علی اعقابکم، برگشت به جاهلیت، به طوری که بعضیا دنبال این بودن که ما بریم یه راهی پیدا کنیم با عبدالله ابن ابی که نیامد و ارتباطش با کفار قوی تر بود، بریم یه راه دوستی پیدا بکنیم که بلکه الان که اسلام از بین رفت با شهادت پیغمبر، ما ابو سفیان و لشکرش ما رو لگدمال نکنن، از بین نبرن تا این حد. یعنی پشیمانی از دست دادن تمام اون چی که به دست بود تا اینجا پیش رفت. یعنی دشمن تونست با یه شایعه تو این جنگ، هین بحران این جنگ، مسئله رو تا بر پشیمان شدن مسلمان ها از اصل اسلام چکار بکند، پیش ببرد. اینا تمامش تکرار شدنی ها، یعنی هیچ کدومش فقط یه تاریخ نیست که عده‌ای تو بحران ها و ابتلاعات تا پشیمان شدن از اصل انقلاب پیش میرن، عده‌ای نه، ممکنه که تو این واقعه ها و ابتلاعات فرارم بکنن، کمم بیارن، اما به اصل انقلاب بدبین نمیشن و پشت نمیکنن، کم میارن، ناراحت هم میشن. اما عده‌ای هم که دنبال آیه آخرش هستش، سیجزی الله الشاکرین، شاکرم داریم که تو این مرد، تو این موطن، تو این ابتلا، اون هم بروز و ظهور بالاترش که مرتبه شکرش پیش میاد. حالا داشتیم نگاه اجمالی به آیه رو داشتیم، افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه. عقبای پاشنه پا رو میگن. من ينقلب على عقبيه، کسی رو پاشنه بچرخه کاملا 180 درجه مقابل حرکت قبلیش انجام بده، یعنی اون چیزی که قبلا رو به او کرده بود پشت به او بکند. این میشه من ينقلب على عقبيه، بر پاشنه کامل بچرخه، که این چرخیدن بر پاشنه پا پشت کردن به اون چیزی است که قبلا رو کرده بود. و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، حتی تو جریان دیگری دارد که همتونم برگردید، به خدا ضرری نمیزنید. اینجا به عنوان قضیه کلیه و من ينقلب، هر کی برگردد، اما تو بعضی جا میگه همتونم پشت بکنید، به خدا ضرری زده نمیشود. فلن يضر الله شيئا، اینا همه بیان داره دیگه. و سیجزی الله الشاکرین، اینا همه برای این است که من مرتبه شکر و شاکر بودن بروز پیدا بکند، که این ابتلا و امتحان و این جریان برای این است که او وقت تعبیری که مرحوم علامه دارد میگه، گاهی میفرماید الذین مثلا یشکرون، کسانی که شکر میکنن، الذین صبروا، الذین نمیدونم جاهدوا، گاهی بیان به اصطلاح فعل است که ایجاد می شود، حتی به طور موصولی با صله و موصول، گاهی به صورت صفت مشبه است، که اینجا سیجزی الله الشاکرین اسم فاعل نیست شاکر در اینجا، بلکه شاکرین در اینجا چی هستش؟ صفت مشبه است. صفت مشبه یعنی کسی که تمام مرتبه شکر تو وجودش محقق می شود. بعد بیان می کند مرتبه شکر چه مقامی است، بعد بین مقام شکر و مقام مخلصین گره می زند، که تو آیاتی که کنار هم میاره میفرماید شاکرین همون مخلصین هستن، که شیطان یک بار مثلا میگه که اینها لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، فقط مخلصین از رصد من خارجن، و یه جا میفرماید که من اینها رو اغوا میکنم و لا تجد اکثرهم شاکرین، که شاکر پیدا نمیکن اینا رو. بله مراتب ایمان هست، اما شاکر غیر از مراتب ایمان، اوج ایمان است که تبعیت محض است. لذا تو این آیه می فرماید تو جریان احد شاکرین هم آشکار شدن، که شاکرین اون وقت کیا هستن؟ اونجا تو روایاتی که آمده اون به اصطلاح قدر متیقن تمام نقل تاریخ و روایات امیر مؤمنان علیه السلام است، و البته گاهی در روایات ما 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر تا چند نفر ذکر می شود که اینا پای پیغمبر اکرم بعد از شهادت اون عده که به شهادت رسیدن و فرار اون عده اینا باقی ماندن، این شاکر اون می شود. لذا مرحوم علامه می فرماید 2 آیه است در قرآن بین همه آیاتی که لفظ شاکر درش آمده، چون چندین آیه لفظ شاکر آمده، اما بعضی مثل آیه لا تجد و اکثرهم شاکرین یه حواله است، تشخص نیست، میگه لا تجد و اکثرهم شاکرین، یا اگر در حقیقت اینجوری بشن اینها در حقیقت از شاکرین میشوند، یعنی یه وعد است. اما این آیه و آیه بعدش که سنجز شاکرین است دلالت بر تحقق شخص شاکری دارد، که لااقل باید یه شاکر تحقق رو داره بیان میکنه. اینم یه نکته زیباست که فقط همین دعای هم در قرآن کریم، فقط همین دعای در بین شاید 8-9 آیه که شاکر آمده، بقیهش وعده است، بقیهش به صورتی است که به صورت قضیه شرطیه است که اگر اینجوری بشه میشود شاکر میشه، اما اینجا به صورتی که تحقق دارد. این نگاه کلی به آیه است. حالا این تو آیه شریفه نکات زیبایی دارد که انشاءالله در محضرش خواهیم بود. حالا اگه دوستان سوالی دارن، چون دیگه فرصت ادامه تفسیر نیست. بله بله، تو ایمان گفتیم که چی محق ایجاد می شود به مؤمنین؟ بله دیگه، محق الکافرین در نظام ایمانی محض رو هم به کفار نسبت نداده، چون محق به این مؤمن نسبت دادن جسارت به مؤمن می شود و ارزش مؤمن رو میاره پایین. اما آیا مؤمن ناخالصی دارد؟ میگه اون به لحاظ ناخالصیش که مؤمن نیست. دقت بکنید، به لحاظ ناخالصیش که مؤمن نیست، تمحیص به لحاظ اون خالص شدن بالاتر است، ولی محق به لحاظ ازاله اون کدورات است. پس اگر به مؤمن نسبت داده می شود، به لحاظ اون کدوراتی است که همراه مؤمن ممکنه باشد که اونها رو محق میکنه. عرض کردیم دیگه، مثل این میمونه که شما میفرمایید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. مؤمن که مشرک نیست، اما اون شرک عملی است، اون شرکی که خارج از ایمان میکند که به مؤمن نسبت ندارد، اما اون شرک خفی، شرک عملی به مؤمن نسبت دارد؟ دارد. اینجا هم کفر به معنای کفر نظری و اعتقادی به مؤمن نسبت ندارد، اما کفر عملی که نعمتی رو ناسپاسی کرده باشد، سپاس کاملش رو محقق نکرده باشد، که تو این آیه ایشالله بیشتر بهش میپردازیم، این نسبت به مؤمن امکان پذیر است. ابتلاعات این است که اینها را مبین ببرد، اینها را محق بکند. پس محق جنبه ضعیف وجود مؤمن رو داره طاهر میکند که ابین ببرد جنبه ضعیفش رو، و محق نسبت به کافر جنبه قوت کافر که اون صفات فضائل بوده رو داره چکار میکند؟ از بین میبرد در وجود او، و این رو آشکار میکند. پس محق به مؤمن صدمه ای نمیزند، بلکه چی هستش؟ یک به اصطلاح فضیلتی است برای مؤمن، که مؤمن داره طاهر و طاهرتر و ناب و نابتر میشه. به لحاظ نابتر شدن میگن تمحیص، به لحاظ از بین رفتن ناخالصی ها میگن محق. دو نگاه دیگه، دو طرف دارد. به لحاظ از بین رفتن ناخالصی ها اسمش چیه؟ محق است. به لحاظ که همین ملازم است با طاهر شدن دیگه، به اون جهت میگن تمحیص، به این جهت میگن محق. انشالله خدای سبحان ما رو با عافیت به تمحیص برساند. تمحیص قطعی است، امکانی نیست، قطعی است. پس ابتلا و امتحان قطعی است. از خدا نخواهیم که خدا ما رو مبتلا نکند، بلکه از خدا بخواهیم که این تعبیر روایت ما رو در امتحانات چیکار بکند؟ درست و سالم از امتحانات انشالله خارج بکند و نتایج کمالی امتحانات رو برای ما مترتب بکند. بله آقا، همین رو خواستید بگید دیگه. خب نگفتن نخواهید، گفتن که نخواهید مبتلا نشید، نخواهید مبتلا. اما انسان بخواد، خدایا من دلم میخواد اونجوری که اولیاء خاص تند رفتن، سرعت داشتن، جذبه پیدا کنم، به منم بده. او وقت وقتی آدم میخواد این رو، یعنی قابلیتش هم بده دیگه، یعنی قابلیت رو میخواد، عیب نداره اینا. اما یه قولی که خدا من امتحان نکن، این غلطه. بگه خدای من از امتحانات سرفراز بیرون بیار، این درسته. بله بله بله. حالا ایشالا میرسیم که چرا شاکرین گفتش، این بحث مهمی. حالا ایشالا اونجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. نه استخاره نمی کنم من آقا مهدی عزیز، نه باور، خودم هم میدم گاهی کسی انجام میده. دست شما درد نکنه، ببخشید. بله سلام. اینا به کار بحث های تربیتی شما هم خیلی میخوره. آره اینا قرآنه، بالاخره همش هم قرآنی مستنده، اینا انشالله به کار میاد. دست شما درد نکنه. دست شما جان. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرم بفرم. نه اینجوری نگیم، چون ممکنه که بعضی از اینها فقط یعنی تو قرآن میگید، یعنی یا تو چیز. ببین اگر این رو ملتزم بشیم اون موقع یه جاهای گیر میکنیم. چرا به اینجا، چرا از اول این رو بگیم؟ اما میتونیم بگیم که اساس این است که هر جا داره اخباری میکنه برای انشائیه، اینو میتونیم بگیم. نه اساس این است. اما اگه بگیم نیست الا این، این خلاصه و بگیم بله باید هر جا میره. اما بگیم اساس این است که نیست جمله اخباری مگر این که برای لزوم. میفرماید که هر سننی در ما قبل شما بوده حتما در شما تکرار. این همون اخبار و انشاء بودن، یعنی این، یعنی میگه هر سننی قبلا بوده به صورت چی؟ اخبار داره میگه دیگه. اما میگه حتما در شما تکرار خواهد شد، یعنی انشاء، یعنی مقدماتش رو ایجاد کنید، مراقب باشید، حواستون باشه. این همون بیانه، اما با این نگاه که سنن. اما تا ما گفتیم که لذا دارد که ولو کان، این که در حقیقت یک مثلا سوسماری در جهرن دخلفید مثلا، اینم تکرار خواهد شد، اینم به صورت سنت یک کلیت. ادعای کلی که لیس الا، اون موقع باعث میشه که هم اثباتش باید برهان برش اقامه بشه، دقت بکنید، هم باید استدلالش برهان برش اقامه بشه، چون کلی شد. ای کلیش کردی باید چی بشه دیگه؟ حالا قابل استدلال پذیر. وقتی یه مورد ممکنه که کسی بیاره بگه شما اینو چی میگی، کفایت میکنه که همش اما از کلی ساقش. لذا باید آدم جوری حرف بزنه که حکیمانه باشه. بله بفرمایید. بفرمایید. قاعده ای که گفتید پایه میشه. سلام علیکم.
با اراده خودمون اطلاعات رو به وجود بیاریم.
خب بله.
اینطور توضیح داد که یه تبلیغاتی داره، یعنی اون میزان ابتلاء
بله دیگه، همینو داریم میگیم که همینو گفتیم دیگه، اصلا همین من در همین رو گفتم دیگه. گفتم اون ماره این است که اشرافی باشد که اگر ذره ای جدائی برای کسی که ما ایجاد میکنیم پیش بیاد، پاسخ گوش ما باد باشه در اینجا. اما اونجا خدا ایجاد میکند، یقین به تمام ملازماتش مطلع و مطابق اون انجام میده. لذا هیچ کسی از این، لذا عرض کردم یه موردی بود که مراقبه ای رو کسی دستور داده بود دیگه، معروفه دیگه، یه مراقبه ای رو این طرف در اثر این مراقبه مرد، معروف شد که قاتل اون این آقا همون استادی است که این مراقبه را دستور داد. یه مراقبه ای بود دیگه، حالا الان مجمل میگیم که خلاصه ما